سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: حقانیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام از زبان خود آن حضرت. ایام ولادت امام علی علیه السلام، سال 77، نوار شماره 2.
سید شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر ابن النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر القاسم. السلام علی علی ابن موسى الرضا. السلام علی محمد ابن علی ابن الجواد. السلام علی علی ابن محمد الحادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن الغائب. قال علي عليه السلام: أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا؟ فأرز صندم بشب که بحث این ایام ما معرفی امیر المؤمنین علیه السلام از زبان خود امیر المؤمنین است. قسمتی از خطبه 120 را که دیشب مجملی بحث کردیم، علمت و تبلیغ الرسالات، که امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند من تعلیم یافته الهی هستم، خدا مرا انتخاب کرده است، برگزیده است، دانش آگاهی های مربوط به عالم هستی، نه فقط در رابطه با بعدی از ابعاد علوم عالم، به من داده است و اگر بناست مرا در این عالم به عنوان یک انسانی که پیغمبر و خدا معرفی کرده است بشناسی، یک بعدی که دیشب مطرح شد این است که من تعلیم یافته خدا، معلم من خدا و پیغمبر بوده. در خطبه 144 در ادامه اون بحث از دید دیگر، این الذین زعموا انهم الراسخون فی العلم دوننا، کجایند اونها؟ یعنی با یک حالت شگفتی و تعجب، چه کسانی هستند که میپندارند و گمان میکنند راسخون در علم غیر از ما هستند؟ اینجا عنایت بکنید، یک زمان بیان حضرت به این صورت است: راسخون در علم ما این. یک زمان میفرماید اصلا چه فکری است که خیال شود راسخون در علم غیر از ما هم هست؟ خیلی فرق میکنه. یعنی اگر می فرمودن راسخون در علم ماییم، از باب اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند، حضرت می خواهند اثبات کنند ما راسخین در علمیم، ولی خب شاید دیگرانی هم باشند که اونها هم راسخین در علم باشند. نه، حضرت در اینجا بیان می دارند این چه تفکری، چه گمانی و چه بینشی که خیال کنن غیر از ما هم راسخین در علم هم. راسخین در علم یعنی چه؟ و این راسخین در علم که امیر المؤمنین می فرماید غیر از ما نیستن، که در ادامه بحث خود حضرت می فرماید ان رفعنا الله و وضعهم، ما را خدا بالا برده، رفعنا الله، خدا رفعت به ما داده است، و وضعهم، و دیگران رو پایین قرار داده، و اعطانا و حرمهم، به ما اعطا کرده اونها را محروم ساخته. اگر بر فرض شما بخواهید یک انسان را با یک بوته گل خیلی خیلی زیبا هم مقایسه بکنید، این انسان بگوید منم که خدا قدرت تفکر به من داد اما به این گل زیبا نداد، منم که خداوند نفس ناطقه به من داده است این گل زیبا را محروم کرده است. هرچه این گل زیبا و خوشبو باشد، آیا با من انسانی که ادراک و تعقل و تفکر سیر به سوی جهان برتر برای من است، آیا این دو قابل مقایسه است؟ لذا امیر المؤمنین علیه السلام ابتدا می فرمایند این چه زعم و گمانی که می پندارند راسخین در علم غیر از ما هم هستند. ما ای که خدا ما را بالا برده، ما ای که خدا به ما این رو اعطا کرده. البته ممکن است این سوال طرح شود و بحث خواهیم کرد، امشب قطعا نمی رسیم به این قسمتش که چرا خداوند اینها را بالا برده و چرا خداوند این رو به علی و آل علی اعطا کرده، این خود حساب و کتاب دارد یا نه، که انشالله عرض خواهم کرد. اما قسمت اول، راسخین در علم ما. علم چقدر ارزش دارد؟ به صورت کلی ما اصل علم، دانش، آگاهی، معرفت، بینش. اینجا علم رو به معنی نالج بگیرید، نه ساینس، نه اونی که اصطلاح شده در دنیای امروز به معنی علوم تجربی حسی مشاهده، نه، اونی که در زبان دین، در زبان عربی و در زبان فارسی ما میگیم عالم. اگر اصطلاحا بگیم عالم، میگن ممکنه فیلسوف جزءش نباشه، فقیه جزءش نباشه، چون علم اصطلاحی یعنی کسی که با محسوسات و تجربیات سر و کار داره. اما علم به معنی لغوی هر کس در هر چیزی، فقیه هم عالم است، فیلسوف هم عالم است، فیزیکدان هم عالم است، طبیب هم عالم است، چون هر کسی آگاهی در جهتی دارد. علم فی حد ذاته ارزشمند است و محترم. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، مداد العلماء افضل من دماء الشهداء، فضل العالم علی العابد کفضل الشمس علی سایر النجوم، و روایات و آیات دیگری که از دید شرع، از دید عقل هم اگر دقت کنیم، دشمن خطرناک انسان در مسیر تکامل جهل، و انسان یکی از دشمنها، و انسان تا موانع مسیر را از میان نبرد نمیتواند به اون هدفی که دارد برسد. اگر اتومبیل بسیار خوبی رو در اختیار داریم، نیروی محرکه به نام موتور دارد، ولی یک موانع بسیار خطرناک، دست‌اندازها و سرعتگیرهایی در سر راه این اتومبیل قرار دادهاند که این نیروی محرکه را خنثا می‌کند و نمی‌گذارد اتومبیل به مقصد برسد. جهل و نادانی در مسیر تکامل ما انسان‌ها اونقدر مشکلات درست می‌کند که اگر ما بخواهیم قوی شویم، پیش رویم، در هر زمینه‌ای به اندازه‌ای که می‌فهمیم و عالمیم، یک قدم از مانع جدایی موفق است. مثلا در علوم مادی روزمره ما امکان اتومبیل ساختن رو 100 سال و 200 سال قبل نداشتیم، امکان مثلا ایجاد برق رو 100 سال و 200 سال قبل نداشتیم. توان ما در حد استفاده اون مقداری که آگاه بودیم در این عالم بوده است، نبیشتر. اما وقتی علم در این راستا توانه این مقدار برای ما امکانات ایجاد کند، خب در بهتر حرکت کردن، زودتر به مقصد رسیدن و استفاده بیشتر از امکانات، یه امکاناتی شد که هیچ کس منکر ارزشش نخواهد بود. ولی آیا علم با همه ارزش است از نظر جهل زدائی در یک سطح؟ نه، چون ما دو جور جهل، یک جهل نسبت به هدف، یک جهل نسبت به ابزاری که ما را به هدف میرساند. اجازه بدید با مثال عرض کنم. بنده از در منزل خارج شدم، در سر کوچه، تو کوچه بیستم، اتومبیل داشته باشم، امکانات حرکت داشته باشم، وسائلی که علم امروز ایجاد کرده در اختیار من باشد، اما گیج و سرگردانم، من کجا برم و چرا برم؟ امروز باید چه بکنم؟ اینجا جهل من، نادانی من در اصل انتخاب هدف من است که من چه برگزینم تا اتومبیل را ابزار قرار دهم برای اون چه که برگزیدم. آیا انسانی که هدف را نمیشناسد جاهل به هدف است، یا نسبت به هدف صحیح جاهل است، یعنی اشتباه کرده، چیزی را مقصد و هدف پنداشته که بعد از 30 و 40 و 50 سال به خود می آید، می گوید در زمین دیگران خانه می کردم. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. این ره که تو می روی به ترکستان است، ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی. اون علمی که هدف را برای انسان مشخص می کند، انسان کجایی، به سوی کجایی، برای چه هستی، چه باید بکنی. علمی که ابزار درست می کند، اگر هدف غلط باشد، ابزار در خدمت هدف غلط نه تنها مفید نیست بلکه مضر است. امیر المؤمنین علیه السلام خود فرمودند: رحم الله امرأً علم من این و فی این و الى این. رحمت خدا بر اون بنده ای که بداند از کجا، در کجا، به سوی کجا. اگر من به سوی یک مقصد غلطی میخواهم پیش بروم، تمام دانش و علمی که ابزار درست میکند در خدمت من، همین ابزار نه تنها مفید نیست بلکه به سوی هدف غلط سرعت میبخشد. لذا اینجا اگر ما میگوییم علم در مرحله اول، اون علم الهی که بشر را در حرکت به سوی خدا و شناسوندن هدف الهی و معرفی کردن منظور پروردگار از آفرینش ما انسان است که فرمود افحسبتم انما، سوره مؤمنون، افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الینا لا ترجعون. بی حساب و کتاب اومدید تو دنیا، چند روزی بخورید و بیاشامید و تمام شد و برید، حسابی کتابی سیری. بلکه این علم به انسان بیاموزد بشر یک مرحله بسیار بسیار کوچک از سیر حرکتی شما در جهان هستی دنیا، اینو به ما بشناسان، اینو به ما معرفی کنه. اونچنان دقیق و قاطع از کجایی؟ من درسته در خاکم، ولی از خاک نیستم، از ماوراء خاکم، برای خاکم نیستم، به سوی ماوراء خاکم. انا لله و انا الیه راجعون، که خود امیرالمؤمنین وقتی شمشیر به فرق مبارکشون فرود آمد، مشتی از خاک کف محراب رو گرفتند و پاشیدند و فرمودند منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى، این آیه رو تلاوت فرمودند. یک نکته بارز اینه، اگر این عنایت بفرمایید، به صورت قضیه شرطیه منطقی تا بعد وقتی اثبات میشه عنایت کنید، اگر منی که دارم در این جهان حرکت میکنم، قسمت اصلی حیات من مال بعد از این عالم باشد و من هیچ نسبت به اون ندانم، چقدر دارم؟ اگر اول میگم، اگر قسمت اصلی حیات من در عالم هستی بعد از این عالم باشد، فرموده پیغمبر فرمودن که این حیات نسبت به حیات اخروی مثل یک حلقه کوچولو در یک بیابان بزرگی انداختی. حالا در یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرتهم غافلون، این مرحله را دید است وان که حالی دید و فردا را ندید، وان که کف را دید و دریا را ندید. لذا دل به همین مرحله خوش کرده. علم برای زندگی بهتر، زندگی بهتر فقط اینو خوب بخوریم و بخوابیم، یا زندگی بهتر این است که چگونه در سیر تکاملی واقعی انسانی حرکت کنیم. یه سوال میرسم بهش، امیرالمؤمنین نمیتوانست کارخانه برق درست کنه؟ امیرالمؤمنین نمیتوانست صنعت و تکنولوژی برای ما را بندازه؟ امیرالمؤمنین که در خطبه، حالا میرسیم انشاءالله به بحثش، 189 میفرماید ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من قبل از اون که از میان شما بروم، اطلعن به طرق سما اعلم منی به طرق الارض. سما سما بالایی ها، من به با اون عالم برتر داناییم خیلی گسترده است تا چه برسه به این عالم. و وقت دست کمیل رو میگیره، شاگرد برجسته علی آهی میکشد که بیا بریم بیرون شهر. ظرفیت نیست که حرفا محمد جا بگم، کنار رودخونه می نشیند، مشتی از آب رو میاره بالا و می ریزه روی آب. یا کمیل لو شئت لجعلت من هذا الماء نورا، اگه می خواستم از این آب برای شما نور استخراج می کردم، آبشارها و توربینها و ایجاد نیروی مولده برق. اما چرا علی فریاد می زند رحم الله امرأ علم من عین و فی عین و الى عین؟ اگر منو بردی تو دانشکده پزشکی، چاقوی جراحی بسیار ارزنده درست کردی، ولی علم جراحی رو به من ندادی، چاقو به دست من بدید، منو روانه سالن رو تشریح کنید، منو آدم کش برا بردی، نه خدمت گذار بشریت. خدا علی و آل علی رو بعد از پیغمبر گذاشته است تا به بشر یاد بدهد چگونه بشر شوند تا از برق خوب استفاده کنند، چگونه بشر شوند تا از صنعت بهره ببرند. وگر نمی شود بشر قرن بیستم، قاتل می گویم از عهدش بر می آم. بشر قرن بیستم با همه امکانات علم ابزارسازی بیچاره. یکی از جامعه شناسان امریکایی قاطعانه این جمله رو گفته، هر کی هست هر چی هست، این جمله قشنگه، میگه قرن ما را باید قرن توحش و بربریت بنامید، زیرا اگر در قرنهای گذشته بشر با بیل و کلنگ به جان هم می افتاد، بشر امروز با صنعت تکنولوژی به جان هم افتاده. که حالا در این وادی نمیخوام بحث کنم. پس این علم در مرحله اول فرمود العلم و ثلاثه، آیتون محکمه او سنتون قائمه او فریضتون عادله و ما خلاهنه و هو فضله. در مرحله اول سه پایه دارد. یک علم اعتقاد است. اعتقاد به چی دارم، کیم، کجام، چه می کنم. اگر واقعا والآخرت و خیرون و ابقا، اگر حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه ای، گفت یا خوابست و یا بادست و یا افسانه ای، پس بگفتم حال اون کس رو که دل بر وی ببرد، گفت یا مستست و یا دیوست و یا دیوانه ای. اگه واقعا اینه، من ندانم به همین مرحله از عالم دل خوش کنم، من خیلی بیچارم. لذا در مرحله اول این علم اعتقاد صحیح کیم، کجام، چه می کنم، آیتون محکمه سنتون قائمه. اگر من برای اینجا نیستم برای جای دیگرم، چگونه باید عمل کنم، اینو باید بدونم، چگونه عمل کنم برای اونجا من بیچاره نباشم. یه مثال اجازه بدید عرض کنم. اگر کودکی که در رحم مادر داره رشد میکنه، ماه سوم، چهارم، پنجم، هشتم، نهم، بر فرض میفهمیم و اراده و اختیار داشت که ما با او سخن بگوییم، اگر در رحم مادر ندانی چگونه باید تغذیه کنی، چگونه باید رشد کنی، چگونه باید اندامهای وجودیت رو سالم نگه داری که بعد از 9 ماه که متولد شدی به جهان دیگر اونجا ضرر نکنی. اگر این رشد جسمی جبری نبود، نظام الهی اینجوری ایجاب میکرد، این موجود مختار باشه، ما چقدر علمی که میخواییم به او یاد بدیم نسبت به 50 سال، 60 سال، 70 سال احتمالی زندگی بعد از تولد از مادر بهش یاد بدیم چی کار بخون، چشم پیدا کنی. اگه این قرار نکردی چشم پیدا نمی کنی. چشم پیدا نکردی فردا که از مادر متولد شدی 50-60 سال میخوای عمر کنی، گرفتاری. این علم چقدر براش مهمه؟ حالا این دنیا رحمه برای آخرت، نحوه چشم آخرت را اینجا باید پیدا کنی. اون کسی که فی هذه اعما فهو فی الآخرت اعما، قرآن میگوید اینجا که باید من ناله سر بدهم، اون که ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد، زن که در ما در درون خانه صاحب خانه را گم کردیم، اون که ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد، ما درون خانه صاحب خانه را گم کردیم. این جهل من چه بکنم برای حیات واقعی من که دنیا چند روز است و می گذرد و باید برای اون مرحله عظیم جهان هستی من خود را آماده کنم. لذا اجازه بدید از قرآن یک آیه بخوانم، بعد با توجه به روایتی که از منابع شیعه و سنی در این رابطه وجود داره خدمت کنم. ما در قرآن کریم داریم اینجا حضرت فرمودن راسخون در علم ما هستیم. چه گمانی میکنن که راسخون در علم غیر از ما میتوانن باشن؟ خب راسخون در علم از نظر لغت رسوخ یعنی ریشه دوانی که عمقی نستد، از نظر لفظی اگه بخواد معنی کنیم، اونایی که در عمق علم پیش رفته اند و نشسته اند. خب علمم در مرحله اول العلم و ثلاثه که مشخص میکنه، نه این که بقیه نباشد، اونا جامعه هم که بعد عرض میکنم. ما اولین علمی که در این عالم باید نسبت به او آگاهی پیدا کنیم وقتی قائل به دین، مکتب خدا و وحی هستیم، میگیم خب باید در مکتب خدا اون چرا که خدا اراده کرده در این عالم ما شناسایی پیدا بکنیم، این که خدا میخواد در این عالم. مثلا خدا میخواد شما اینجوری حرکت، از باب علم همین مادی عرض کنم، خدا اراده و مشیتش اینه که اگر جسم من سالم باشه غذا اینجوری به بدنم برسه، هوا اینجوری برسه، آب اینجوری برسه، اینجوری زندگی کنم. یه متخصص مواد غذایی، یه پزشک، علمش در این زمینه از من بهتره، نظام خدا رو راجع به بقای رشد جسمی من بهتر میدونه. لذا به من میگه شما که بلدی بیا از من بپرس اگه میخوای سالم رشد کنی بری جلو، علمش اینا. خب خدا برای حیات واقعی و روحانی و معنوی و ابدی من چگونه میخواد؟ کتاب. حالا که کتاب میفرسته و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم و ما یعلم تأویله، تأویلش رو تأویله، تأویل این را نمیداند الا الله مگر الله و راسخون فی العلم و راسخون در علم. خان رفت بهش بدم خیلی بحث رو مقداری سال امشب میتونم عرض کنم، انشالله مبسوطش رو عمری باشه میگذاریم برای فردا شب، این مقداری که امشب اجازه میدیم. خب اگه بعضی ها واو این آیه رو واو استیناف گرفتن، میگوین لا یعلم و تأویل الا الله، تأویل اینا رو نمیدونه مگر خدا و راسخون فی العلم یقولون آمنا فلان. خب اگر این باشه یه سوال اینه، چیزی را که فقط و فقط خدا میدانه چرا برای ما بشر فرستاده؟ مگه این جزء آیات قرآن نیست؟ مگه آیات قرآن رو نفرستاده که ماها استفاده کنیم، زندگی کنیم، با این آیات و حرکت تکاملی پیدا کنیم؟ یعنی خیر وابا و عصر راسخون است و راسخون فی العلم نمیداند تعبیرش را مگر خدا و راسخین در علم، ضمناً و راسخون در علم یقولون که فاعلش هم میتونه باشه. بعد که رفت بدید حالا این را که روایات بسیاری هم در این زمینه داریم، حالا عرض کردم از شیعه و سنی بهش میرسم انشاءالله. خب اگر تعبیرش را جز راسخین در علم نمیدانه، یک قسمت عمده اساسی بهره‌دهی کتاب خدا در بخش تعبیرش. اگر بر فرض در تفسیرش ما یه چیزایی هم بفهمیم که اونجا بحث داریم، اگر از تأویلش محروم بشیم بیچاره. اجازه بدید من از خود قرآن استفاده کنم، یه اشاره یه مقداری نزدیک بشم. این که حضرت میفرماید چی دارن خیال میکنن راسخین در علم غیر مان، یعنی میخوام به اینجا برسم، برداشت خود من اینه، در محضر بزرگان علما حضرت آیه هاشمیدش دارم و میخوام استفاده کنم نظر بدن. ببینید میخوام این استنباط رو بکنم، اگر علی و آل علی که میفرماید خیال میکنن راسخین در علم غیر مان نباشن، دین خدا که کامل ترینش اسلامه نفهمیده میشود نه اجرا میشود. من میخوام این از فرمودی خود از علی با شواهد حضرت خود اینجور خودش معرفی کنه، باید من علی و بچه ها من مفسر قرآن باشه، مبین قرآن باشه. حالا ببینید یک قسمت عمده قرآن تأویل آیات قرآن کریمه، بعضی آیات تأویلش ظاهرا روشنه. ما میگیم خب اگر علی و آل علی که تعلیم یافته های مکتب خدا نباشن، علم تو که میفرماید نباشد هم، تو بله بشر میفهمه مثل چی؟ الرحمن و علی العرش هوا، ید الله فوق ایدیهم، به این اندازه بگه ید الله. ید رو اگه بخوام ترجمه کنم باید بگم دست، دست خدا فوق ایدیهم، رو دست هاست غلط در دیمه خدا دست داره. میگه خب ما اینو میفهمیم که در لحظه قدرت با هم ید میگرد، دست بالا دست بسیاره، کنایه از این که قدرت بالای قدرت، ید الله فوق ایدیهم یعنی قدرت خدا بهتر از همه قدرت هاست. حالا اگر کسی فرض کنید این مقدار لغات رو بلد نباشه، تعویل بلد نیست، در این اندازه تعویل از اول یعنی برگردوندن به اون معانی محتمله ای که باید طبق اون معانی محتمله این آیه رو معنی کنیم. یعنی اگر من و شما اینا بلدیم، ولی از باب مثال میگم، اصلا بلد نبودیم، علمشو نداشتیم که ید به معنی قدرت هم میآید. ید الله فوق ایدیهم و چی معنی میکردیم؟ خودی میگه نمیدونیم این چیه، این چیه منظورش نمیفهمم. الرحمن علی العرش هوا، خدا بر یک کرسی و تخت مسلط است. اگر این مقدار تعبیرش رو بلد نباشیم، یعنی بر جهان مسلطه، بر هستی مسلطه، بر هر چه هست مسلطه، سیطره داره، نه اینکه تخت گذاشته. میدونید ابو حنیفه نمیگه، میگه این کرسی که منبر سه پله‌ای طلایی هم هست، از طلا باشه، رو پله اول خدا نشسته نعوذ بالله، پاشو گذاشته رو پله دوم، رو پله دوم پیغمبران نشستن پاشونو گذاشته. عینا نه اصلا از کتاباشون ما فکر نکنید میوافقم، خاصی میخونم براتون. رو پله دوم پیغمبران نشستن پاشونو گذاشته رو پله سوم، پله سوم ماها نشسته. این معنای الرحمن علی العرش استوا واقعا چیز آسمانی و محققانه است. باید دنیا به ما بخنده، قرآنمون اینجوری میخوایم تفسیر بکنیم. خب میگه اینجا تعبیر بعضی جاها می‌بینیم ممکنه یک کمی تعبیرش رو منهای یک ارشاداتی بفهمیم، ولی ارشاد میشه می‌بینیم یه جور دیگر. بعضی جاها ارشاد نشه اصلا تعبیرش رو نمی‌فهمیم، وقتی ارشاد میشه تازه می‌فهمیم اون چه خبره. اجازه بدید من اول یک نمونه بگم. حتی جرجانی در تعریفات خودش این رو تعریف کرده، مثلا آیه شریفه 19 سوره روم، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. جرجانی میگه این اراد به اخراج الطیر من البیت کان تفسیرا و این اراد اخراج المؤمن من الجاهل کان تعویلا. خیلی حرف خوبه. میگه اگر منظور از یخرج الحی من المیت، بگیم جوجه از تخمر خارج شد، تخمر رو ما موجود میت بگیریم، جوجه زنده را، یخرج الحی من المیت، این معنی ظاهری پیدا میکنه، این تفسیره. و این اراد اخراج المؤمن من الجاهل، اگه بگیم پدر جاهلی، پدر کافری، پدر منافقی، فرزند مؤمن فرزنده از این بیت خارج میشه، خب این تعویله، یعنی یه معنای دیگه. خب در اینجور جاها با قرائن یک کمی به ذهن نزدیک میشه، ولی من یه آیه میخونم بعد میرم سراغ قرآن، چند تا آیه رو باید پشت سر هم در این زمینه شاهدی که خود خدا خواسته چگونه به ما توجه بده. یه خبرهای دیگری دار، اگه اونایی که عالم به تعویل نیستن نباشن شما سطحی هستید. مثلا فرض کنید در سوره مبارکه صافات آیه 6 و 7 اگه اشتباه نکنم، انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب و حفظا من کل شیطان مارد. این ناب درستی که ما زیان زینت میدیم یا دادیم سماع دنیا را، آسمان که حالا من این ترجمه میکنم علت داره نزدیک به شما، به زینت نل کواکب، به تزمین ستارگان، و حفظا من کل شیطان مارد. عاملی برای حفظ نگهداری شما از هر شیطان سرکش. تعبیری که امام میکنه اول نمیگه، بیاییم خودمون سراغ این آیه. اگر منهای تعصب دینی بخوایم به این آیه نگاه کنیم، آسمان دنیا را با ستارگان زینت دادیم، خب میگیم بله دیگه، این آسمان و ستاره داره که قشنگه، آدم میبینه این چشمکزنهای ستاره یه زیبایی، خب این در یه حد هست. و حفظن من کل شیطان ماره، چون در شب سفر میکردن راه ها رو گمری کردن، یک طریق راه یابی از طریق ستاره ها بود. اگر کسی میخواد شیطنت کنه شما رو از راه به در بکنه، میگوید ستاره ها رو ببین، راه رو بشناس، برو جلو. یعنی تفسیر برای قرآن صحیح نیست. چرا؟ میگه من کل شیطان ماره، شیطان ماره فقط کسی که بیاد تو این راه به شما بگه از این راه نرو از اون راه برو، این نمیتونه باشه. قرآن باید تمام جهات رو رعایت کرده باشه. من کل شیطان داره میگه، یک شیطان همین ابلیس، یک شیطان نوچه های ابلیسه. ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. اگر نوچه های ابلیس میان منو از راه حق و کمال معنوی جدا کنن، این ستاره چجوری منو حس میکنه؟ نمیفهمی. اینجا منظور آیه نمیفهمی، پس نمیفهمی. حالا اونی که راسخ در علمه ببینه چی میگه. قال الصادق علیه السلام، امام صادق تفسیر کرده، میگه انا زینا السماء الدنیا، این سما یعنی مقام نبوت محمد، سما از سمو بلندی و عظمت، سماء دنیا یعنی دنیا یه معناش از دنوب نزدیکیه، اون مقام بلند الهی که به شما انسان ها در باب حیاء عثمان میاد اینجوری بیان میکنه. منو ببخشید عفت کلام نداره، مجبورم بگم. یه پیغمبر با عایشه برهنه بودن، عمر از ابوبکر از راه رسید، حالا ابوبکر پدر عایشه است. عایشه گفت یا رسول الله اجازه میدی خودم رو بپوشانم؟ پیغمبر گفت نه لازم نیست، ابوبکر از خودمون. عمر از راه رسید نامحرمه، عایشه گفت یا رسول الله اجازه میدی خودم رو بپوشانم؟ پیغمبر فرمود نه، عمر از خودمون. عثمان از راه رسید، تا سر کله عثمان پیدا شد، پیغمبر فرمود عایشه زود خودتو بپوش. عایشه خود رو پوشان. بعد از این که اینها رفتن، عایشه به پیغمبر گفت یا رسول الله، راز این که عثمان از دارتی شما گفتی خود رو بپوشون چیه؟ فرمود عثمان خیلی با حیا اذیت میشد، نخواستم این بنده با حیاه، خدا اذیت میشد. آخه شماره به خدا، اسلام اینجوری اسلام هست؟ ما بیزاریم از این اسلامی که پیغمبرش این باشه. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. حالا ممکنه بگید چرا خدا اینجوری حرف زده؟ راز داره، بحث میکنم. یکی از عظمت مکتب خدا اینه، به گونه ای بیان کنم گونه هایی که با خدا در ارتباطن بگیرن، بعد بیان به من بگن میخوایی بفهمی بیا بهت بگم، نمیخوایی بفهمی نادان باقی میمونی، این ضرر برای خودت، خودت اذیت میشی، اما اگه میخوایی بهره ببری راهش میری. حالا اجازه بدید از قرآن من یه شواهدی بیارم. حاجی علامه دیر امشب باز ما شروع کردیم، عجله دارید شما؟ بسیار. اجازه بدید من از قرآن باز یه نمونه هایی رو عرض کنم. در سوره یوسف آیه 4 حضرت یوسف به پدر عرض میکنه انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. بابا جون من قرآن رو بیشتری، قرآن بابا من خواب دیدم 11 ستاره و ما و خورشید دارن منو سجده میکنن. گذشت و گذشت و گذشت اون قضایایی که میدونید، تا یعقوب و مادر و برادرها برگشتن به مصر رسیدند و به یوسف رسیدند و به هم رسیدند. آیه 100 سوره یوسف میگه برادرها وقتی یوسف رو دیدن همه برای او تعظیم کردن، پدر و مادر به او احترام گذاشتن. یوسف به پدر گفت یا ابته هذا تعویذ رؤیا، این تعویذ اون خواب من. تعویذ ببینید یعنی چی؟ یعنی اینجا خواب نگفت یاد خواب دیدم برادرای من دارن سجده میکنن یا پدر و مادرم دارن به من احترام میذارن. خورشید، ماه، ستاره. چرا خدا اینجوری حرف زد؟ اجازه بدید بازم عرض کنم خدمت. یکی از نکته های بسیار بسیار جالب در این زمینه، ما مثلا در آیه 6 سوره یوسف داریم که کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث. صریح آیه قرآن کذالک، بدین گونه یجتبیک، اجتبا و اصطفا رو کرارن خدمتون عرض کردم. یجتبیک خداوند تو را رو انتخاب کرده، مثلا فرض بفرمایید. حالا دیدون من چی بکنم، در حدید شرقاتی هم بیشتر از این نمیفهمم، اینجوری مثال میزنم، مطلب خیلی بالاتر از این حرف ها. اشاره حالا میکنم نسبت در خالصه رعی، در این قسمت عنایت بفرمایید. یک کسی کلاس حافظ گذاشته، حافظ شناسی، خب اشعار حافظ چند تعلیم داشت، بعضی محتواش چنان اسرار توش نهفته، مثلا میاد میگه سر خدا که عارف کامل به کس نده. در حیرت هم که پیر باز فروش از کجا شد. خب یه زمان آدم میاد یه معنی ظاهری میگه سر خدا عارف کامل، عارف کامل پیغمبرش. سر خدا اسرار شب معراج به کس نگفت. پیر باز فروش از کجا شد؟ امیرالمومنین از کجا با خبر بود؟ در روایات ما داره وقتی پیغمبر از معراج برگشت سراغ امیرالمومنین رفت، امیرالمومنین از کریات رو شما میفرمایید من بگم؟ بله روایت اینا رو میخونم برای خودت عرض کردم، اینا رو تعجب نکنید، چون راسخون فی العلم آخه نفس پیغمبره. یعنی اینجوری بگم اگر این پرده رو بنا شد بردارن، حالا همه ما که اینجایی این دیوار نمیذاره پشت دیوار رو ببینید، پرده بردارن یه پنجره باز کنن، همه ما ها اونوری میبینیم نظر میدیم، پرده رو از جلوی چشم علی و پیغمبر با هم برداشتن. این حضرت نجیب‌البلاغه میگه، میرسم بهش، خود حضرت میگه من با پیغمبر بودم، اون که پیغمبر شنید من شنیدم، اون که پیغمبر دید من دیدم، الا من پیغمبر نشد قلوب نکن. حالا عرض میکنم لدا طبق آیه مباهله نفس پیغمبر. حالا اینجا یک استاد یا میخواد درس بگه میتونه بابا اینا تا بیاد بگه که تیر باز و خروس از کجا شنید، میگیم باز شراب کجا میخوشن شنید، بگه یه درو جدا کنم این مسئله برای یه ایده خاصی بگم. جرمش این بود که اسرار رو ویدا میکرد، هر چیز رو به هر کسی نمیشه گفت. کلم ناف علا قدر عقول هم مسئله باید جوری بگن که در فتح ها برداشته بشه. بقیه هم خدا تو کلاف بشریت یه بندگانی رو جدا میکنه، دایی دارم که رضوت به یوسف یه سرتشه، یوسف کجا و علی کجا؟ حالا میرسم بهش. کذالک که یجتبیک، تو رو انتخاب کرد، تو رو برگزید و رب تو، ربم میگه که مربیه، میخواد تو رو تربیت کنه به جایی برسونه. و یعلمک من تأویل الاحادیث، تأویل واقعیت ها را به تو تعلیم میده. یه مورد دیگر در قرآن در این زمینه همه کنون قضیه حضرت موسی که قرآن اسم نبرده و معروف به نام خضر میدانید. فقط اشاره میکنم اگر خدا اسرار مگو در عالم ندارد و یک بندگان برجسته‌ای در عالم انتخاب نکرده که اسرار مگو پیش اونها بماند و اونها کسانی را که لایق میبینند بهشون بگن، این قضیه چیه؟ اشاره بکنم بعد آیه را بخونم. ببینید ما در بین اصحاب و نه اصحاب سر داریم. آیا امیرالمومنین هر چی رو به کمیل میگفتن بقیه هم میگفتن؟ آیا امام باقر علیه السلام اونجرا که به جابر جعفی میفرمودن به بقیه هم میفرمودن؟ این که یک کسانی در این عالم هستن، اونجرا خدا میخواهد اونها میدانن، بقیه نمیدانن. اونایی که میخوان سری از اون عالم در بیارن میان سر و آسان این بزرگان میسایم و داد میزنن شمه این واقعون به اون چیزیه. یه قسمتشم به ما بده، یه ذرهش جاتون خالی. چند ماه قبل تو ایوان امیرالمؤمنین علیه السلام نجف بوده، خدا میدونه من هیچ قسمی ندارم جز بیان عظمت از فنی دارم اینو میگم. من اولی که خواستم اینو دخول بخونم دیدم لرزه توی منو گرفت، نمیدونم کجا یک رفت شاید یه رفت روی کشیدن همراه ها خیاب کردن من زخام شدید بسه من برگرد خانم گفت کاش نمیشه دیده بحال خود شد. بعد از لحظات خانم استاده بود گفت رو خدا اگه چیزی از امیرالمومنین خواستی برای منم بخوایی. گفتم من خیلی کوچکتر از اینم، فقط خانم به تو میگم پیش مولا شهادت بگو 20 چند سال با منی نشستم گفتم یا الان، پا شدم گفتم یا الان، حرکت کردم گفتم یا الان تو به مولا شهادت بده تمام وجود من و علی جان تو گرفته، یه چیز بیشتر از تو نمیخوام. دل ما رو روشن کن، تو دل ما بری یه ذره از اون چیزایی که مال اون عالمه که شما میدونی خدای شما، یه ذره شم به ما نشون بدی که دیگه همه چی توش هست، همه چی توش هست، ما چیزی دیگه نمیخوایم، ما اینو از مکتب شما میخوایم به ما بکشونید. حالا این قرآن ببینید میگه از این خبرات یا نه. من نگران وقتی آیه علامن سریع میخوام برم جلو. حالا انشالله شبهای دیگه از آیه هاشمی هم اذیت نشن، من ازتون خواهش کردم اذیت نشید تو جلسه. حالا عرض کنم ببینید قرآن کریم در آیه 65 سوره کهف، بعد من تقاضا دارم، میدونم عزیزانی از دیگه قرآن میکنید، تفسیر میکنید، مطالعه میکنید، این چند آیه رو دقیق بعد روش مطالعه کنید توجد وجدا عبدا من عبادنا آتینا و رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. عبدی از عباد ما، بندگان ما، آتینا و رحمتا، خدا میگه به او رحمت دادی، من عندنا از جانب ما، و علمناه ما یادش دادیم، ما او رو یاد دادیم، من لدنا علما از نزد خودمون به او علم دادیم. حالا این اصلا از خیلی بسید که باید بسید موسا بود. موسا یک پیغمبر اولوالعزم، پیغمبر اولوالعزم مقامش چیه؟ طبق اعتقاد من شمایی که به قرآن اعتقاد داریم، اما در این حال خدا داره تو این آیه بیان میکنه عبدی از عباد من که رحمت برای او دادم، علم از جانب خودم به او دادم. قال له موسا، این موسا به او گفت، آیه 66، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشد. این علمت که دیشب هم گفتم علمتو که با علمتو نباید بخونیم، دقت بکنید. قال له موسا، موسا به او گفت اگه من همراه بیام خوشتره باشم، به من یاد میدی اون چیزایی که به تو یاد داده شده؟ موسی داره میگه اگر بگیم انبیا خوشتره علی بیان، پیغمبر با علی یکی تشتباه نشه یه وقت، چون علی خودش فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یه وقت مقام حضرت رو خدایی نکرده قصد جسارت نداریم جلسه محفوظ. حالا انبیای دیگه، اگر موسی در خانه علی و زهرا را میزند، اون زهرا گفت علیه یاد بدید به ما. آدم به خدا متوسل میشه، انشالله رسیدم، از قرآن قابل اثبات. حالا اینجا موسی پیغمبر داره به اون عبدی از عباد خدا که علمناه من لدنا علما میگه که میشه یاد بدی به من مما علم ها، اون چیزی که به دو یاد داده شده، یعنی یه چیزایی به او یاد داده شده که به موسی هم یاد ندادن، صرف اسراری که خدا قرار داده. چرا؟ چون ما یه عالم ظاهر داریم، یه عالم باطن داریم، یه چیزایی مربوطه به عالم ظاهر و عالم باطنه که بنا به جهتی باید در اختیار بعضیا باشه. قال انک لن تستطیع معی صبرا. موسا داره میگه نمیتونی صبر، یعنی انقدر اون اسرار مگوی امیرالمؤمنین خود فرمودن، پیغمبر هم فرمودن، میرسیم امرنا صبر مختصر لم يتحمله الا نبی مرسل او ملك مغرب او مؤمن امتحن الله قلبه. فرمود امر ما دشوار، همه تحمل ندارن مگر یک نبی مرسلی، مگر یک مؤمنی که قلبش امتحان شده یا فرشته مقدس. بعضی تأملی هر کارو ندارن. لذا بزرگان ما در طول تاریخ گاهی وقتا اینا رو نمیگفتن، گفتن تأمل نیست، ممکنه مردم به طور مشکل بشن. خود حضرت نهج البلاغه انشالله فردا شب این رو میخونم، یه جا میفرماد اگه بخوام بگم اول تا آخر کائنات رو براتون میگم، ولی میترسم شما نسبت به پیغمبر بدبین بشید. حالا یعنی چی فرداشم اینشالله عرض کردم، از نهج البلاغه میخونم. خدای رحمت کند مرحوم علامه یمینی رضوان الله تعالی علیه یه مطلبی میفرمودن، ایشون آتش زدن یه عده‌ای را، فرمودن درست بزرگان گفتن همه چیز رو نگید، کلمه ناف علا فجر عقولهم، اما اینقدر نگفتن که امر داره مشتبه میشه. خیال میکنن علی هم یه آدم خوبی بود، بعد از پیغمبر بهتر بود، او خلیفه بشه، یه حرفو چیه؟ علی را خدا ولی قرار داده یا خلیفت الله جانشین، لذا داره موسی به اون عبد میگه میشه من یاد بدی اونی که به تو یاد داده شده؟ میگه تو ممکنه تحملش رو نداشته باشی، میگه با تو میام، میاد و که آیات چند تا بخونید تا میرسی به اونجا که حضرت موسی فریادش بلند میشه چرا کشم سراخ کردی؟ خب علمی که خضر داره بر اساس اون علم باید اینو سوراخ کنید، اما این علم الان بنا به جهتی خدا نخواسته به موسی بده، اون بچه رو میکشه طبق اون علمی که خدا داره، دیوار شکسته رو تعمیر میکنه طبق اون علمی که خدا، این آیات هست که قرآن دارم میگم، تا به اونجا میرسه قال علم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، نگفتم نمیتونی صبر کنی، یه حساب عالم دیگه این ناله رو بزنیم در خانه علی و زهرا، به ما دستیت بدیم یه کمی با شما بیاییم، یا علی رو به جواد و لعیمه قسم که محبوب دستگاه شما، یا علی رو به زهرا قسم میدم دل ما را نورانی کنید، قلب ما را باز کنید، ما را تو عالم دیگه ببرید یک کمی که کجا شکم و شهوت و زرخ و فرخ و چند روزه این عالم کجا باشید، مثل اینه که بسید واقعا خاک بر فرق من و تمثیل من خیلی 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 کوچکتره، کوچکتره بچگانه، یک رجل الهی داره معضلی از معضلات عالم مجهولات رو کشف میکنه، دیگه وای چه شیرینه، من میگم شکلات بستنی هم هست وجود این که بگه بیچاره کجانم، علی اومده بگه بیایی دستونو بگیرم با من بریم توی جایی دیگه، یا علی تو رو به زهرا قسم ما رو ببر تو اون عالم، که اون وقت بفهمین جامعه چه جامعه ای، اون وقت اونا به اونجا میرسن یک جرعه به کام سلمان ریستن سلمان شد، یک جرعه به جامعه به کام میتم تمار ریستن، جاتون خالی وقتی وارد حرم میشتم تمار شدیم خودم بویش بزرگی و عظمت و مردانگی این فضا رو گرفته، آدم تو ذهنش میاره الان نخله خرما تو ذهن میشتم و بالای درخت این دست رو بریدن قطع شده روحن داغ میریزن که خون بند بیاد که فعلا نمیره به خوش اومده تا چشم با کرده تو میده قال رسول الله انا مدینه العلم و علی بالا بیهوش میشه اون ده، حالا من نقل معنا میگم اون دستشو میبرم بیهوش روغن داغ ریختن اون بند اومد تا بیهوش چند لحظه بعد و چند ساعت بعد چقدر تو کشیده تا چشم وا کرد قال الله تعالی انما یرید الله یذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، آخه گفتن مجنون رو خواستن حجامت کنن اومدن تیغ بزنن، گفت یواش لیلی دردش میاد، گاه ما داریم تو رو تیغ میزنیم تو میگی لیلی، گفت مگه در وجود من غیر از لیلی چیزیه، کسی وقتی درد داره تا چشوا میکنه میگه آه درد میتم غربت علیه، چشوا میکنه نمیگه آه میگه علی، لذا گفتن زبانش رو ببرید، زبان میتم رو هم بریدن، خب میگه نگفتم صبر نداری نمیتونی اینها رو، تا میرسه به اینجا که آیه 82 مفصل براش توضیح میده اینجا اینجوری بود اینجا اینجوری بود، ذالک تعذیل و مالم تستع علیه صبرا، اینایی که براش توضیح دادم تعذیل و مطالبی بود که صبرش رو نداشتی، یعنی حقائقی پس پرده بود من میدونستم تو نمیدونستی، حالا که برات گفته میگی وای چه خبره، لا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، خطبه 145 ایها الناس این الذین زعموا انهم الراسخون فی العلم دوننا لا ما بما يعلم تعبيله الا الله والراسخون في العلم، این مقداری که امشب عرض کردم حالا مفصل ان شاء الله عمری باشه فردا شب پی میگیرم چی برداشت کردیم ازش، خداوند یه اسراری تو عالم داره که اگر اون اسرار بخواد شکافته بشه در عالم یه چیز دیگه میشه، یه حساب دیگه در عالمه، علی داره میگه بعد پیغمبر چه خیال میکنن اونای اسرار رو میدونن، این اسرار رو به ما داده، حالا این علی رو بریم تو خونه بنشونیم، یکی دیگر رو بیاریم جای علی بگذاریم، چقدر شما رو به خدا دل آدم میکنه، خیلی رو ما میشنریم تو دامشگاه تو کلاس ها این ور اون ور، بعضی وقت آدم میشنریم میگه آقا با داد بکشیم نعره بزنیم، مثلا میگه آقا عمرم خیلی خدمت کرد اسلام رو عمر به ایران آورد، آیا خلفا چم بسیار چم بسیار کنیم بکنیم، آخه شما رو به خدا آدم تو کجا که شما چی بگم دارید در اوج یک بحث مثلا بای علم فیزیک برای کسانی که عاشق شدن میگید 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 یه دفعه طرف میگه آقا یه سنگ تو کوچه ما خیلی بزرگا، خب بر فرض این سنگ هست بزرگ چرا یه بعد کجایی دست کرد، حالا بر فرضم اسلام عمر چند تا خدمت کرد بر فرض، اما بعد این سوال میکنم آقا معلمی بنا بود بیاد سر کلاس، آدم همه رو سلمان کنه، همه رو ابوذر بکنه. اینو نشوندن کنار، یه معلم دیگه آوردن سر کلاس، نه نتونه سلمان کنه، هزاران دروغ یاد داد، هزاران کلک یاد داد، هزاران فساد یاد داد. حالا چهار تا حرف خوب هم زد، شما اینجا باید بگید چهار تا حرف خوب زد، چرا اونا رو نمیگید؟ در خانه علی رو بست، ما رو از این معلم جدا کرد. آقا کسی یه ضربه بزنه این چشم منو کور کنه، من تا آخر عمر میسوزم. میگم چشم منو گرفت، علی منو از مردم گرفت، زهرای منو از جامعه جدا کرد، امام زمان منو پس پرده غیبت فرستاد. اون وقت جامعه اسلامی کار به اینجا برسه که اگر کسی از اعماق دل بخواد نگاه کنه بگه که اللهم انا نرغب الیک فی دولتی و ازدو به هل اسلام و اهل و تذلو به هل نفاق و اهل، اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا. این معلمینی که خدا قرار داده، این الذین زعموا انهم الراسخون فی العلم دوننا، این چه خیالی میکنن غیر ما؟ پس یک، علی از دید خودش دیشب گفت علم تو به من تعلیم داده شده، امشبم فرمود را در علم غیر از ما نیستیم. و وقت اونایی که این راسخین در علم نزدیک شدن، فی این کلاس رفتن، به کجاها رسیدن؟ گفت که یه سال یادم اینجا به نظرم میاد گفتم، ولی اجازه بدید امشبم بگم واجهای علامه، دلم میخواد امشب ما رو ببرید تو حال هوای نجف باشید. شب امام، شام امام جواد، امام جواد هم راضیه، حالا از این صلاح نیست. گفت که پای درس مرحوم شیخ انصاری شرکت کرد، اونایی که معلمن بعدم پیش معلمین اینجوری بری چطوری میشه؟ خب پای درس شیخ انصاری حاضر میشدم، خودم میفهمیدم این نقصان ها نمیگیرم، اون جوری که من دلم میخواد نیست. خوب مطالعه میکردم، پیش مطالعه میکردم، با وضو میرفتم، مستحبات درس رو انجام میدادم، نشد. یه روز درو سرو دلم کرد، رفتم تو حرم امیرالمومنین با عشق گریه، آقا یه کاری بکن، دلم میخواد که بهتر بفهم. خوابم اومدم منزل، خوابیدم تو عالم خواب، دیدم امیرالمومنین کلاس درسی دارن، منو اشاره کرد بیا. یا فرمود بیا، نزدیک شدم، گوش رو فرمود بیار جلو، دهانم بردم جلو، دهان فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، از عظمت بیان علی از خواب پریدم، دیدم یه جوری دیگم، نماز شب رو خوندم، نماز صبح رو خوندم، گفتم پیش مطالعه بکنم، کتاب رو با کرده دیدم، کار تموم شد، میتونشه مطلب یه چیز دیگری شده، العلم و نورون یقلب و لافی قلب من یشا. فردا رفتم پای درس شیخ انصاری، استاد تا درس شروع کرد اشکالی به نظرم رسید، چنان اشکال من گرفت که استاد تمام نظرش به من دوخته شد. یه هفته دو هفته استاد یک کلاسی دوری دیگر، یه روز اومد از کنار من رد بشه، یه وشکی به من گفته اونی که در گوش گفته بسم الله الرحمن الرحیم، در گوش من تا ولزالی رو هم خوند. اونهایی که از اون مجرای حضرت حق سیراب شده اند، یه جرعه بخوان به ما بنوشانند، چگونه می شویم؟ اون وقت کسانی که این شناخت رو دارن، میشبم گفتم بذارید امشبم باز یه جور دیگه بگم، اونایی که این شناخت رو دارن، برای علی بعد از پیغمبر هیچ کس از زهرا علی شناختی، لذا زهرا پروانه دور شمع این علی میشه، اینقدر دور میزنه دور میزنه، بال و پرش میسوزه میفته پایین. گفتن که پروانه ها دوره هم جمع شدن، گفتن این حرارت و نور چیه؟ تو خبر بیاری. یه پروانه گفت من بود، پرواز از دور دید یک سوسو میزنه، رفت رفت پنجره ای بود، هرچی خودش رو به این در و پنجره زد را باز کنه بره تو، پیدا نشد برگشت. خب من اینقدر این که کافی نیست، نزدیک نشد. دومی گفت من میرم، این رفت، اینقدر گشت روزنه پیدا کرد داخل شد، اومد دور این شمع، هی گشت گشت، خیلی داغه خطرناک، برگشت گفت نه آدم میسوزه، گفتن نه تو هم خیلی نزدیک نشدی. سومی رفت، وقتی خودشو نزدیک کرد سوخت افتاد، زهرا اونچنان به علی نزدیک شد، اونچنان به علی نزدیک بود که تمام بال و پر سوخ افتاد. دخترش هم زینب سلام الله علیها از مادر این رو شناخته، در کربلا اونجوری نشون میده. رضا وقتی اومد کنار گودال قتلگاه، این شمشیر شکسته ها رو کنار زد، خنجر شکسته ها رو کنار زد، یه نگاهی به بدن بی سر ابی عبدالله کرد، اول سر بلند کرد به آسمان، خدایا ای قربانی و از ما قبول. اونگاه رو به مدینه یا جدا یا رسول الله، هذا حسین مرمل به دما، مقطع الاعضا و بنات کستبایا. اما مرحله بعدش هم اومد لبها رو بگذاره به گلوی بریده برادر. دختر خردسال ابی عبدالله گفته باشن عمه جان این بدن کیست؟ بگه حق داری نشناسی، چون نه سر داره نه لباسی، بدن باباد حسینه. و این دختر خردسال میگه به خدا قسم وقتی لبامو گذاشتم رو گلوی بریده بابام، دیدم داره میگه شیعتی مهما شرفتم از بمائم تذکرونی، او سمعتم به شهیدن او غریدن تندبونی. صلی الله علیه یا مولای یا امیر المؤمنین.